من میخوام هم تبریک بگم عنوانی که برای این کنگره دوستان انتخاب کردن یک عنوان برخلاف بسیاری سمینارهای دیگه که معمولا عنوان انفعالی و دفاعی داره، مثل که ما در موضع دفاع از خودمون، دفاع از شریعتمون هستیم، باید بیان یه جوری جواب بعضی سوالات رو بدیم، ما متهمیم، باید استیضاح بشیم. این عنوان نشون میده که زن مسلمان در ایران از موضع دفاعی خارج شده، در موضع تهاجم فکری قرار گرفته و گفتمان زن در دنیا رو و در غرب رو زیر سوال برده. داره میپرسه که چرا من نباید زن باشم؟ چرا زن بودن ممنوع است؟ چرا من حق ندارم متفاوت باشم با مرد؟ یه جاهایی هم حقوق و وظایف ما متفاوت باشد، همونطور که در بسیاری موارد شبیه هم. این یه موضع نو اندیشانه است، یک موضع مترقی است. به جای اینکه زن اونطوری که در دنیا و در غرب به ما آموختن متفاوت بودن خودش نسبت به مرد رو یک نقطه ضعف تلقی بکنه، پنهان بکنه یا در موضع پرخاش قرار بگیره، میتونه سرش بالا بگیره و مفتخرانه به تفاوت‌های خودش با مرد انگشت بزنه و توجه بده که ما با هم شباهت‌هایی در اصول داریم، اشتراکاتی در طبیعت، در انسانیت، در جوهر انسانی و در اینها تفاوت‌هایی داریم. باید به تفاوت‌ها هم احترام بذاشت. اون سختگیری مسیحی امروز باعث شد که مفاهیم مثل حیا، عفت، غیرت، پوشش، حجاب همه امروز در غرب سکولار حذف بشن، حتی مسخره بشن. در نتیجه افراط‌های مسیحی سنتی امروز بی‌بندوباری جنسی شده یه ارزش سکولار، شرم جنسی شده جوک و لطیفه، شرم و حیا شده جوک و این فرهنگ رو دارن جهانی میکنن و فساد تئوریزه میشه. یه دوره فرویدیسم این مفاسد رو علمی میکرد، یه دوره امثال راسل تئوریزش کردند و امروز دیگه احتیاجی به تئوری پردازی نداره، تعمیمش دادن، رسانه‌ایش کردن، ترویج کردن و انواعی از فمینیسم هم تحت عنوان دفاع از زن متاسفانه این ضد اخلاق جنسی رو ترویج کردن. یعنی مثلا عفت و حیا و پوشش زنانه رو علامت مالکیت مرد بر زن، علامت حسادت مرد یا مرد سالاری دانستن. از فحشا و معاشرت آزاد جنسی با مردان متعدد و از برهنگی که یه روزی حتی در خود غرب توهین به زن دانسته می شد، امروز تحت عنوان حق زن دفاع میشه. از ازدواج با محارم، سخت جنین، همجنسگرایی، آمیزش در ایام عادت و و و تحت عنوان حقوق زن یاد میشه، چیزهایی که توهین به زن و اهانت به زن یه روزی تلقی میشه. اسمش شده آزادی و ارضا و شکوفایی زن، چون در منطق لیبرال آزادی به مفهوم احترام به هوس است. هوس فقط با هوس دیگران محدود میشود، آزادی حدی ندارد الا آزادی دیگران. هوس و آزادی نباید با اخلاق، با دین یا با تعهد خانوادگی محدود و ممنوع بشود. هیچ مصالح عالی‌تری از هوس انسان، عالی‌تر از هوس انسان وجود نداره که بخواد به اون نظم بده یا براش محدودیت ایجاد. هیچ امر مقدسی، هیچ حریمی در برابر میل فردی و هوس فردی نباید قد علم بود. توی منطق اخلاق صرفاً ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی با منافع خصوصی هست و فراتر از منافع مصالحی وجود ندارد. این اون تفکر است که استعدادهای انسانی زن رو فدای استعدادهای حیوانی زن میکنه. مفهوم محرومیت چه مفهومی است؟ یکی از مفروضات بعضی از بحث‌های به اصطلاح فمینیستی مسئله محرومیت به دلیل جنسیت. یعنی مثلا فلسفه وجودی فمینیسم در غرب این دانستن که من چون زن بودم از بعضی مزایای زندگی محروم شدم و باید این جبران بشه. اگر چنین ادعایی به واقع ناظر باشد به پامال شدن حقوقی که حق زن به عنوان انسان است و به جرم زن بودن، یعنی زن بودن یه جرمی است این وسط و به خاطر زن بودن از اون گرفته شده، اگر این باشد این یه مطالبه 100% اسلامی است. اما مشکل اینه که محرومیت جوری تعریف میشه که به فلسفه طبیعت و تفاوت‌های طبیعی ممکنه توجه گاهی نشه. باید حتما یه بحث دقیقی صورت بگیره که محرومیت کجاها صدق میکنه و کجاها صدق نمیکنه. ما از مقایسه هر دو چیز با هم نمیتونیم نتیجه بگیریم که این از یه چیزایی محروم شده که اون داره و اون از یه چیزایی محروم شده که این داره. اگه این باشه همه چیز و همه کس محرومیت دارن، چون با هم تفاوت دارن. باید دید که کجا محرومیت های نابجای زنان از حقوق انسانی و از حقوق زنانه دارن که هم داشتن هم دارن و باید جبران بشه و کجاها صحبت از بعضی تفاوت های طبیعی است بین زنان و مردان که نباید از اونها تعبیر کرد به محرومیت. مثلا تعبیر محرومیت مرد از زنانگی، از مزایای زنانگی، محرومیت زن از مردانگی و بعضی امتیازات مردانه، محرومیت در چه مواردی صدق میکنه؟ یه بحث خیلی مهمه، چون که از مبانی
مطالبات فمینیستی یا ضد فمینیستی، سرکوب های ضد فمینیستی، هر دو تا از منشأش مغالطه در معنای محرومیت. به اصطلاح منطقی این بحث عدم و ملکه، یعنی ما کجا، چه صفاتی است که میشه، چه حقوقی است، چه برخورداری هایی است که میشه به من تعلق بگیره و اگر تعلق نگرفت من محروم از اون دانسته میشم، و کجا نباید این حرف رو زد. این مقایسه غلطه. مثل اینکه بگن که مثلا فلان آقا از چارچرخ محروم است. محرومیت از چارچرخ یه محرومیت انسانی نیست. هر چیزی رو با هر چیزی نمیشه مقایسه کرد و نتیجه گرفت. محرومیت اینکه چه چیز یا صفتی یا برخورداری است که اگر من نداشته باشم محروم دانسته میشم، و چه نداشتنهایی محرومیت نیست بلکه امر طبیعی است، اینا باید روشن بشه. صحبت از تمایزات جنسی توهین به زن یا مرد نیست. اینجوری نیست که هر بشری طبیعتش به طور مساوی دو جنسیتی باشه. بله، صفات زنانه و مردانه کمابیش در همه ممکنه باشه، ریشه های ژنتیک هم داشته باشه. اشتراک طبیعت هم در موارد زیادی بین زن و مرد وجود داره، ولی تفاوت جنسیتی بین زن و مرد یک حقیقت مسلم زیست شناختی است با آثار واضح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوق. و هر کس اینها رو انکار بکنه، به زبان انکار میکنه، اما در عمل از این تفاوت‌ها سوء استفاده خواهد کرد، علیه زن یا علیه مرد. تفاوت‌های جنسیتی تماماً محصول جامعه و تربیت اجتماعی نیستن که فکر کنیم جامعه زن رو زن میکنه و جامعه مرد رو مرد میکنه. اینطور نیست. جنسیت یک واقعیت، همونطور که انسانیت یک واقعیت. جنسیت آثار واقعی داره، جنبه تصنعی و تحمیلی نداره. جنسیت قابل حذف نیست. و اصلا چرا حذف؟ این تفاوت جنسی بین مرد و زن یک ارزشه، نه یک ضد ارزش. متفاوت بودن یک حق است. ما باید امروز از حق متفاوت بودن دفاع کنیم. حق زن بودن زن و حق مرد بودن مرد، علاوه بر حق انسان بودن هر. یه عبارتی از سیمون دوبوار نقل شده که خب از تئوریسین‌های برجسته افراطیون فمینیست در غرب، در این حال من این رو انعکاس عرض کردم، مظلمه‌ای که ظلمی که بر زن در جهان سکولار مسیحی رفته میدونم، ولی در این حال این جمله یک عبارت چرکینه واقعا. عبارتش اینه که میگه زنان ساخته میشوند، آنان متولد نمیشوند. هیچ زنی زن به دنیا نمیاد، جامعه او رو زن میکنه. این عبارت خب یک عبارت افراطی است. منشأ روانشناختیش روشنه چیه؟ تحقیر زن در اروپا، استثمارش در غرب، چه غرب مسیحی چه غرب سکولار. اما این جمله از زمینه که جدا بکنیم، از متن و علل جامعه شناختیش که جدا بکنیم، این جمله به نظر من دست کم در 4 سطح توهین به زنه. اولا اینکه زن ساخته می شود، زن متولد نمی شود، توهین به زنه، چون دقیقاً یعنی همین زن بودن ممنوع. همین زن بودن ممنوع معادل نخستین معادل این عبارت، یعنی زن بودن یک توهینه. زن بودن تحمیلی است بر زن، جامعه زن بودن رو بر زن تحمیل کرد. ثانیاً به جنگ حقیقت رفتنه. ثالثاً تفسیر غیر اخلاقی است از یک حقیقت اخلاقی، یعنی متفاوت بودن. یک تفسیر بد و خشن از یک حقیقت خوب و لطیف، یعنی زن بودن. و رابعاً توصیه هایی که اینا میکنند که زنان مردانگی کنند، مردان هم صفات زنانه رو در خودشون پرورش بدن تا هر دو بشن یه موجود و برابر. خب حالا که چی؟ فرض کنیم بشه، فرض کنیم بشه، فرض کنیم شدنی باشه. آیا کار خوبی است؟ آیا به سود زن یا مرد که تفاوت هاشون حذف بشه، محو بشه؟ این سلب حق متفاوت بودن از زن و مرد منشأ بسیاری از دیدگاه‌های تنازع طلبانه در باب مسئله حقوق زن و حقوق مرد. من معتقدم منشأ همه این نگاه‌های بیمار به مسئله جنسیت تفسیر قدرت مدارانه از مقوله جنسیته. محصولش هم جدایی طلبی است، فردگرایی افراطی، خودخواهی، ترویج کینه و ستیزه بین زن و مرد به جای محبت و تعاون که مبشالوده روابط زن و مرد در خانواده مسلمان. اسمشو میخوام بذارم یه نوع بنیادگرایی جنسیتی. ما با یه نوع بنیادگرایی جنسیتی روبرو هستیم که میخواد بره به جنگ طبیعت و فطرت و به جنگ منطق و اخلاق، نوعی تعادل قوا در عرصه جنگلی جامعه سکولار و مادی به وجود بیاره و خانواده رو که باید مرکز سکن و آرامش زن و مرد و تکیه اینا به هم دیگه باشه، تبدیل کنه به یک جبهه نبرد بین زن و مرد، و این نبرد معمولا یک نبرد نابرابر. اتفاقا این خصومت و رقابت رو هم از طریق انکار زن، انکار زن بودن زن و به نفع مرد سازماندهی میکنن. حساسیت های زنانه رو به نفع حساسیت های مردانه مصادره میکنن و با اون مقایسه میکنن. اغلب فمینیست های کارو میکنن، زن رو با مرد میسنجن، تفاوتاشو میخوان معف کنن، یعنی ملاک مردانه برای سنجش زن دارن. غالب فمینیستا اصلا تحلیلایی که میکنن همینطوریه، یعنی بر اساس مرد محوری است. من خودشون مرد سالارن، اغلب فمینیستا اصالت‌های زنانه و تفاوت‌های زنانه رو به رسمیت نمیشناسه که تو مردی، من زنم، تو اونجوری، منم اینجوریام. زن رو با مرد مقایسه میکنه و میخواد اینو با او برسونه. اسمشو میذارن فروپاشی پدر سالاری و مرد سالاری، ولی واقعیتش فروپاشی هویت زنانه است و انکار حق زن بودن زن. از این بخش علارضم این نتیجه رو میگیرم که حقوق و امتیازات زن و مرد در فرهنگ اسلامی بر اساس سلسله مراتب زور و خشونت نیست، متکی است هم بر ظرفیت‌ها، نیازها و استعدادهای انسانی مشترک بین زن و مرد، هم بر ظرفیت‌ها و استعدادها و نیازها و لذت‌های متفاوت زنانه و مردانه از زندگی. یعنی بر هر دو جنبه شباهت‌ها و تفاوت‌ها تکیه میشه، نه شباهت‌ها کاریکاتوری میشه و نه در تفاوت‌های زن و مرد مبالغه و بزرگ نمایی میشه. همونقدر که تفاوت‌های هورمونی و عضلانی، عاطفی و جسمانی بین زن و مرد واقعیت دارن، تفاوت‌ها در بعضی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی هم ضرورت. همونقدر که اونها منطقی است، اینها منطقی است. همونقدر که اونها خوب و مفید است برای زن و مرد، اینها هم خوب و مفید است و بلکه زیباست. و من روی این زیبایی تأکید می‌کنم. از منظر زیبایی شناختی هم به مسئله تفاوت‌های زن و مرد نگاه کنیم. از تفاوت‌ها مون تا اون نکته که مهمه و ما باید روش حساس باشیم اینه. چون بعضیا میگن آقا تفاوت‌ها رو ببینین، بعد از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد میخوان هر تفاوت حقوقی رو نتیجه بگیرن. یعنی به بهانه تفاوت‌های جسمانی و روانی بین زن و مرد هر نوع تفاوت حقوقی رو نتیجه بخوان بگیرن. این اشتباهه. اینم اشتباهه. از تفاوت‌ها نباید نتایج افراطی گرفته شود. نباید سوء استفاده بشود. از هر تفاوت حقیقی بین زن و مرد نمیشه هر تفاوت حقوقی رو نتیجه گرفت و قلوف کرد، ولی تلاش تحمیلی برای یکسانسازی حقوق زن و مرد و شبیه سازی نقش‌های زن و مرد در جامعه یک رفتار 100% استبدادی و غیر منطقی است. این یه موج گنداوه و باید جلوش ایستاد. میشه، میتوان برابر اما متفاوت بود. این یه اصل مهمیه که داره تو دنیای امروز پامال میشه. جنسیت از نظر ما مسلمان‌ها همه چیز و همه حقوق و همه حقیقت‌ها رو تقسیم بر دو نمی‌کنه. در اکثر حقوق و حقایق زنان و مردان انسانند، مساوی و مشابهند. هم مساویند هم مشابهند. نمی‌خوایم بگیم جنسیت یک تقسیم بندی بنیادین و مطلق برای همه چیز و همه جا و همه حقایق و همه حقیقت‌هاست. همه چیز رو تقسیم به مذکر و مؤنث نباید کرد. حقیقت، تکامل، رشد، معنویت مذکر و مؤنث نداره. حتما اینطور نیست. جنسی دیدن همه چیز اصلا یه نگاه غیربینی است، خودش یه نگاه سراسر فرویدی است به حقیقت و به حقوق و به انسان. یه نوع انسانشناسی مادی است. انسانشناسی الهی بر اساس خلیفت اللهی انسان است و این نمیتونه همه چیز رو از چشمانداز جنسی تفسیر کنه و همه چیز رو تقسیم بر دو مردانه و زنانه بکنه. ولی انکار هر نوع تمایز و تفاوت بین زنان و مردان خودش باز یک منشأ متعصبانه جنسی داره. یعنی این انحراف از هر دو سرش تعصب جنسی است. هم اون اموری که اون حقایقی که ربطی به جنسیت ندارن جنسی بکنیم، تقسیم بر دو بکنیم، هم تفاوت‌های جنسی که تأثیر دارن در بسیاری از مسائل در زندگی زن و مرد، حتی در سعادت زن و مرد، بخوایم همه چیز رو جنسیت زدایی بکنیم. سعادت زنانه و مردانه، اصل سعادت زن تقسیم به زن و مرد نمیشه، اما سعادت زنانه با سعادت مردانه در روش تحقق تاریخ اجتماعی و تاریخی و انسانیش حتما تفاوت داره. ولو سعادت به زنانه و مردانه تقسیم نشه، اما زندگی سعادتمندانه قابل تقسیمه. اینه که عرض میکنم ما طرفدار تعادلیم، با انحراف از هر دو سرش مخالفیم. دیدن شباهت ها و دیدن تفاوت ها هر یک به اندازه واقعی خودش، نه کوچک شده نه بزرگ شده و قلوب شده. و یک دلیل روشن بنده برای اینکه در نگاه جنسیت زده بر مناسبت زنان و مردان در فرهنگ غربی، اعم از فمینیستی و ضد فمینیستیش، به شیوه اصالت قدرت حاکم شده اینه که جریان‌های فمینیستی در اروپا در دل سنت‌های ایدئولوژیک چپ و راست سیاسی، یعنی سوسیالیستی و لیبرالیستی، پرورش پیدا کردن. اصلا خودش بهترین دلیله. که به مسئله زن و مرد نگاه قدرتمدارانه شده. فمینیسم در دل لیبرالیسم و سوسیالیسم پرورش پیدا کرده. لیبرالیسم و سوسیالیسم هسته اصلیشون دعوا سر تقسیم ثروت و قدرته. وقتی فمینیسم در دل این ایدئولوژی‌های سیاستمدار یعنی تو گفتمان قدرت طلبی صورت بندی میشه، فمینیسم تقسیم میشه به لیبرالیستی و سوسیالیستی، معنای واضحش اینه که بحث از مناسبات زن و مرد داره داخل الگوی قدرت صورت بندی میشه. صحبت از طغیان و تسلیم، نه از حقوق و اخلاق. صحبت از رقابت است، نه رفاقت. صحبت از تحمیل است، نه تکلیف و مسئولیت. صحبت از سلطه است، نه عشق. دشمنی است، نه دوستی و مودت. من فکر میکنم این یک نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، چه از نوع چپش چه راستش. این نگاه فاشیستی به مسئله جنسیته، نگاه قدرت مدارانه، پنج انداختن نرماده به صورت همدیگه برای کشیدن لقمه بیشتر و منافع بیشتری به طرف خود و پس زدن دیگری به عقب. تنازع بقا، فردگرایی، اینا عقایدی ماهیتاً بیگانه با اسلام و انسانیتن، مفاهیم غربی هن، مفاهیم مسیحی و بعد سکولار هن. هم افراط ضد زنش غربی است، هم افراط فمینیستیش غربی است. دو ظلم مضاعف از دو طرف، سیکلی از تجاوز یکی به دیگری، سیکل مشدد که هر دور از مرد سالاری به دور خطرناکتری از زن سالاری و هر دور از زن سالاری به واکنش خشنتری از مرد سالاری منجر بشه و چیزی که این وسط نیست انسان سالاری، حق سالاری و عدالت سالاری است. جنگ قدرت بین دو حیوان مذکر و مؤنث که بر اساس فردگرایی اومانیستی هر کدام از نقطه ضعف دیگری سوء استفاده بکنند. اگر ما زاویه نگاهمون رو به مسئله خانواده و رابطه زن و شوهر از معیار قدرت ببریم به سمت معیار رحمت و عدالت، اما خیلی از این منازعات فمینیستی و ضد فمینیستی از اساس منتفی میشه. اصلا تو خانواده مسلمان اینا مطرح نمیشه، برای اینکه در خانواده مسلمان زن و شوهر، دوباره تکرار میکنم، زن و شوهر روی هم رفته یک واحدن، یک مقولن، نه دو مقوله در برابر هم که بینشون رقابتی یا تضادی باشه. همطور که انزوای زن آسیب شناسی باید میشد و بشه، از این طرف هم یا آسیب شناسی در مورد حضور اجتماعی زنان باید بشه.